ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز سه‌شنبه 12 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 3 مارس 2015 میلادی است. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز خبرها به سراغ همکارم محمد زرقامی میریم و مشروع اخبار.
با سلام، خبرها رو با مروری کوتاه بر آخرین اخبار در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا آغاز می‌کنم. یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا می‌گوید ایران توانایی فنی ساخت صدای هسته‌ای را دارد، اما به گفته او تصمیم در این باره بر عهده آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. جیمز کلپر مدیر مرکز اطلاعات ملی آمریکا در گفتگو با شبکه CBS این کشور پیش بینی کرده که ایران از تمام ظرفیت‌هایش در تمامی حوزه‌ها برای تولید صدای هسته‌ای استفاده خواهد کرد. روز دوم مذاکرات هسته‌ای میان محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مونترو سوئیس از سر گرفته شد. در این مذاکرات به جز وزرای خارجه دو کشور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به همراه معاونان وزارت خارجه دو کشور حضور دارند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که مواضع آقای اوباما در قالب کلمات تهدیدآمیز و غیر قابل قبول مطرح شده است. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته بود که ایران باید برای حداقل 10 سال فعالیت هسته‌ای‌اش را در ابعاد کنونی نگه دارد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در آستانه سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا درباره پیامدهای انتشار اطلاعات محرمانه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل هشدار دادند. اما سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به نشست جاری شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد. در این گزارش آمده است که دست کم 500 تن در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند که اکثر آنها در ارتباط با مواد مخدر بوده و در اغلب موارد شرایط دادرسی عادلانه رعایت نشده است. دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر از شمار بالای اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است. این گزارش همچنین میگوید ایران بر تعهد خود در حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی و دینی پایبند نبوده و نسبت به ادامه نقض حقوق زنان، روزنامه‌نگاران و فعالان حوزه‌های مختلف نیز ابراز نگرانی شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در سخنانی در این نشست از آنچه استانداردهای دوگانه گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران خواند انتقاد کرد. رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی میگوید توهین و اهانت در فضای مجازی در صورت شکایت پیگرد قانونی دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سرهنگ محمد قاسملو خبر داده که تاکنون یک نفر به اتهام آنچه توهین و اهانت به کاربر دیگری در فضای مجازی خوانده شده بازداشت شده است. آقای جمالی
ممنون، همکارم محمد زرقامی آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. گزارشی خواهید شنید از دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در سوئیس. جنگ شدید بر سر تصرف شهر تکریت، مرکز این شهر همچنان در تصرف داعش است. گفتگوی زنده تلفنی خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران میگوید آمریکا سلاح جدید سپاه را دست کم نگیرد. گزارشی خواهید شنید از مسمومیت ده‌ها دانشجو در خوابگاهی در دانشگاه شیراز. سخنرانی امروز نخست وزیر اسرائیل در مجلس نمایندگان آمریکا، نظر یک کارشناس مسائل بین‌المللی را در همین رابطه و در همین مجله خواهید شنید. و هفته دوم لیگ فوتبال قهرمانان آسیا، پرسپولیس ایران برنده بزرگ هفته دوم. مجله شامگاهی رادیو فرداست. اما روز دوم مذاکرات هسته‌ای میان محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا در سوئیس از سر گرفته شد. در این مذاکرات به جز وزرای خارجه دو کشور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به همراه معاونان وزارت خارجه دو کشور حضور دارند. همکارم هانا کاویانی در استودیو با ماست. از صبح امروز خبرهای هسته‌ای رو دنبال کرده. هانا، آخرین خبرها از مذاکرات روز دوم چه هست؟
من سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، مذاکرات همانند روز گذشته در سطوح مختلف بین مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی ادامه داشت. در مواقعی وزرای خارجه ایران و آمریکا به تنهایی گفتگو میکنند، در مواقعی وزیر انرژی و رئیس سازمان انرژی اتمی و معاونان وزرای خارجه به این مذاکرات میپیوندند. باید تاکید کنم که هلگا شمید معاون سیاسی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این مذاکرات به نمایندگی از 5 به علاوه 1 حاضر هست. صبح امروز ما شاهد بودیم که دو طرف مذاکره کنندگان بار دیگه از محل هتل خارج میشن، در فضای باز مقابل هتل در شهر مونترو سوئیس گفتگو میکنن با یکدیگر دقایقی و سپس به میز مذاکره میرن. در نتیجه مذاکرات که جزئیاتی ازش منتشر نمیشه در همون فضایی که ما در ژنو هم شاهدش بودیم در حال برگزاری است همچنان.
آیا در روز دوم اظهار نظر خاصی از سوی طرفین درباره نتایج یا صحبت خاصی که بشه روش مقلید این نظر رو داد که مذاکرات روند خوبی داره پیش میره بوده؟
صحبتی امروز از سوی مذاکره کنندگان مطرح نشده. تنها در خبرها هم شنیدین که محمد جواد ظریف واکنش نشون داده بود به صحبت‌های روز گذشته باراک اوباما. درباره پیشرفت مذاکرات هم صحبتی نشده، اما ما می‌دونیم که این مذاکرات پس از مذاکرات در ژنو در هفته گذشته انجام میشه. در اون مذاکرات طرفین از پیشرفت صحبت کردند. در این حال در صحبتی که با تحلیلگران متعددی که از نزدیک دارن این مذاکرات دنبال میکنن داشتیم، به نظر میاد که پیشرفت در مسائلی چون دامنه غنی‌سازی اورانیوم و بازه زمانی توافق به دست اومده، اما همچنان صحبت درباره موضوع نحوه جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها ادامه داره، موضوعی که برای ایران به هر حال بسیار با اهمیت هست. این مذاکرات باید دید که در مونترو چه کمکی میکنه به روند پیشرفت بر سر این موضوع در مذاکرات بین ایران و آمریکا.
آنها این مذاکرات که قرار نیست امروز به پایان برسه.
نه، مذاکرات تا روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت. در روز پنج شنبه قرار هستش که معاونان وزرای خارجه شش کشور به این مذاکرات بپیوندند. پس از اون جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار هست راهی ریاض بشه، با پادشاه عربستان دیدار داره و پس از اون در لندن با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیدار میکنه و مهلت طرفین برای دستیابی به یک چارچوب کلی برای توافق جامع روز دهم فروردین هست. در نتیجه باید دید که در این فرصت باقی مانده یا ایران و پنج به علاوه یک میتونن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند یا خیر.
ممنون از تو هانا. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داشت به روز دوم مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک، در واقع وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه آمریکا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما یک روز پس از آغاز حمله چند جانبه نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر تکرید از دست نیروهای حکومت اسلامی یا داعش، شبکه های خبری از تسخیر چندین شهرک و روستا در حوالی این شهر خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها، نیروهای عراقی هنوز وارد شهر تکرید نشدند و درگیری‌ها همچنان در حومه این شهر در جریان هست. برای بررسی جزئیات بیشتر تحولات عراق، همکارم ایلیا جزایری در عراق الان روی خط تلفنی ماست. ایلیا، از آخرین خبرها بگو درباره درگیری‌های روز دوم در اطراف شهر تکرید.
بله رضا، اول باید به این نکته اشاره کنم که درگیری ها به صورت شدید شروع شد، حملات قوت خودش رو داشت در ساعات اولیه یا روز اول و پیشرفت قابل توجهی نیروهای عراقی داشتن در چند محور، اما بعد از اون این حرکت کند شد به خاطر بمب‌گذاری شدن بسیاری از راه‌ها، جاده‌ها و حتی خانه‌هایی که در مسیر حرکت نیروهای عراقی قرار دارن. اما مناطق هم به تصرف نیروهای عراقی درآمد، یا بهتر بگم از کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش خارج شد. شاید مهمترین منطقه منطقه حمرین باشه. منطقه حمرین مشرف هست بر سه استان صلاح الدین، تکریت و کرکوک. بسیار موقعیتش استراتژیک است و نیروهای این منطقه رو تونستن کنترل کنند که از شمال شهر سامرا حرکت کردن به سمت اربیل. چند روستای دیگه هم به کنترل نیروهای دولتی عراق در اومد در شرق تکریت، از جمله الحسان، متبیجه، البوسعید و همچنین البوریش. این اسمها رو میگم چرا که این روستاها همه روستاهایی هستن سنی نشین، موقعیتشون استراتژیک است و صحبتهایی میشه از همکاری مردم ساکن این روستاها با نیروهای عراقی که در حال حرکت هستن به دو منطقه. یک منطقه الدور نزدیک است به شهر تکریت که از پایگاه‌های اصلی گروه خلافت اسلامی و یکی خود شهر تکریت. خبرهایی بود که نیروهای عراقی به نزدیک شدن به شهر تکریت، اما گویا با مقاومت شدیدی روبرو شدن.
ایلیا، در روزهای گذشته از حضور فعال فرماندهان نیروهای نظامی ایران به ویژه سپاه پاسداران، نیروهای قدس در منطقه عملیاتی گزارش شده بود. چه خبرهای جدیدی از همکاری ایران با نیروهای عراقی در منطقه وجود داره؟
رضا، بار دیگه این خبرها تکرار شد امروز. آقای قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، حضور داشت در عملیاتی که امروز صورت گرفت و به طور دقیق‌تر در روستای البوریاش در شرق شهر تکریت حضور داشت و به همراهش ابو مهدی المهندس و هادی العامری بودند، دو تن از فرماندهان بلندپایه شبه نظامیان شیعه عراقی. آقای العامری که وزیر سابق راهسازی عراق بود، فرمانده سپاه بدر هست، از گروه‌های شبه نظامیان شیعه نزدیک به ایران. یک نکته هم در عملیات آزادسازی تکریت مهم هست و برجسته است. برخلاف دیگر عملیات، نیروهای ائتلاف بین الملل در این عملیات شرکت ندارند و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرده که نیروهای عراقی درخواست پشتیبانی هوایی نکردند.
ایلیا، برخی خبرگزاری های ترکیه از ارسال چند محموله نظامی این کشور به بغداد خبر دادن. این خبر بر صورت مهم هست. چه خبر از این خبر ارسال کمک های نظامی ترکیه که دست کم برای نخستین بار در این چند ماه گذشته شنیده شده؟
بله، دو هواپیمای نظامی ترکیه که باربری هستند امروز در فرودگاه نظامی المثنا در شرق بغداد فرود آمدند. اینطور که خبرها حکایت میکنه، آقای فاروق قایماقچی، وزیر سفیر ترکیه در بغداد، این محموله اسلحه رو تحویل مقام‌های وزارت دفاع عراق داده و قرار هست آقای عصمت یلماز، وزیر دفاع ترکیه، روز چهارشنبه با مقام‌های عراقی در بغداد دیدار و گفتگو کنه. استرالیا هم 300 سرباز جدید رو فرستاده به عراق برای آموزش نیروهای عراقی.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در اربیل عراق. با او نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در عراق، به ویژه جنگ در اطراف شهر تکریت. و اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قرار است امروز سه‌شنبه در کنگره آمریکا سخنرانی کند. این سخنرانی به دعوت نمایندگان حزب جمهوری‌خواه و بدون موافقت رئیس جمهوری آمریکا انجام می‌گیرد. تاکنون ده‌ها قانونگذار دموکرات گفتند که در این سخنرانی حاضر نخواهند بود. درباره این سخنرانی همکارم هانا کاویانی با یوسی مکلبرگ، رئیس گروه روابط بین‌الملل در دانشگاه ریجنت در لندن، گفتگو کرده. با هم می‌شنویم.
راستش من به خاطر ندارم که یک سخنرانی پیش از اینکه انجام بشه این چنین سر و صدا کنه و این میزان تحلیل و اظهار نظر دربارش مطرح بشه. به نظرم دلیل این مسئله اینه که یک موضوع بسیار مهم بین المللی در مرکز این سخنرانیه و اون برنامه هسته‌ای ایران و احتمال نظامی شدن اونه. این سخنرانی همچنین روابط آمریکا و اسرائیل رو تحت شعاع قرار میده و در نهایت هم سیاست داخلی آمریکا به اون مربوط میشه. ترکیب همه این موضوعها موجب جذابیت این سخنرانی شده که ببینیم آقای نتانیاهو دقیقاً چه موضوعی رو میخواد مطرح کنه. به نظر میاد او میخواد درباره جزئیات توافقی صحبت کنه که هنوز کسی اون رو ندیده و او میگه که هیچ توافقی خوب نیست، زیرا معتقد جامعه بین المللی نمیتونه به ایران اعتماد کنه که به تعهداتش پایبند باقی بمونه.
توجیه آمریکا درباره این موضوع اینه که ایران در دوران توافق اولیه ژنو نشون داده که به تعهداتش پایبنده. اما موضوع اینجاست که آمریکا روز گذشته به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده که درباره جزئیات توافق سخن نگه. به نظرتون تا چه حد آقای نتانیاهو وارد جزئیات این موضوع خواهد شد؟
من هم به همین فکر میکنم که واقعا تا چه حد وارد جزئیاتی خواهد شد که از اون اطلاع داره. اما موضوع اینجاست که هرچه بیشتر او به جزئیات بپردازه، یعنی بیشتر میخواد توافق رو هدف قرار بده. هدف اینه که با این کار کنگره آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه ایران تصویب کنه و شاید این روند به عملیات نظامی علیه ایران منجر بشه. این یک احتماله، اما این رو باید در نظر داشت که توافق اولیه ژنو بندهای متعددی داشت که اسرائیل قاعدتاً باید از اون حمایت می‌کرد، به این معنی که ایران سلاح اتمی تولید نخواهد کرد و غنی‌سازی اورانیوم در سطحی که می‌تونه برای تولید سلاح استفاده بشه انجام نده. و تا اینجای کار هم باز رسان میگن که ایران به اونچه که یک سال پیش بر سر اون توافق کرده پایبند مونده. ایران میخواد به توافقی دست بیابد تا از اون نفع ببره. میخواد دوباره عضوی از جامعه بین المللی باشه، نه اینکه بخواهد از برنامه هسته‌ایش دست بکشه، اما احتیاج داره که تحریم‌های بین المللی رفع بشوند. دخالت اسرائیل که میتونه به این تعبیر بشه که 5+1 به نمایندگی از اسرائیل مذاکره میکنه، چیزی نیست که 5+1 هم اکنون خواستار اون باشه. این نه تنها به خود اسرائیل ضربه میزنه، بلکه منافع جامعه بین المللی رو هم تحت شعاع قرار میده.
از منافع اسرائیل گفتید. به نظرتون مردم اسرائیل که در آستانه برگزاری یک انتخابات هستند چگونه به این سخنرانی واکنش نشون خواهند داد؟
باید گفت شکی نیست که اقدام نتانیاهو یک عدم توازن دیپلماتیک ایجاد کرده. 2 هفته پیش از انتخابات او آمریکا رو به صحنه سیاسی داخلی اسرائیل میکشونه. به نظرم کنگره آمریکا که در این زمینه بسیار بد عمل کرده، در یک روند دموکراتیک در اسرائیل دخالت کرده و چنین فرصتی رو برای یک کاندیدا در انتخابات فراهم کرده. نتانیاهو میخواد مردم اسرائیل ببینن که اگرچه اشتباهاتی داشته و اتهامات فساد متوجه او شده و کارنامه درخشانی نداره، اما رهبری است که از منافع مردم اسرائیل در عرصه جهانی دفاع میکنه. در همین باره مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل گفتند که این سخنرانی به اسرائیل و روابطش با آمریکا ضربه خواهد زد. و اگر مردم اسرائیل این رو اقدامی فرصت طلبانه در آستانه انتخابات ببینن، میتونه به ضرر نتانیاهو تمام بشه.
اما آقای مکربرگ، اگر این سخنرانی به آقای نتانیاهو کمک بکنه که بار دیگه نخست وزیر اسرائیل بشه، او باید حدود 2 سال دیگه با دولت باراک اوباما کار بکنه. به نظرتون این روابط چه شکلی خواهد گرفت؟
روابط اوباما و نتانیاهو از یک رابطه ایدئال بسیار فاصله داره. اختلافی جدی بین این دو وجود داره. اوباما گفته است که اگر نتانیاهو باز انتخاب بشه با او کار خواهد کرد. اما به نظرم یک دشمنی شخصی بین این دو وجود داره. حتی از نحوه حرکاتشون هم میشه این نکته منفی رو فهمید. و این تنها بر سر موضوع ایران هم نیست. اوباما نتانیاهو رو رو مهمترین مانع بر سر صلح با فلسطینی ها و شکست مذاکرات صلح میبینه. من فکر میکنم باید منتظر اقدام دولت آمریکا در پاسخ به این اقدام نتانیاهو برای سخنرانی بود. برخی اوقات در دیپلماسی روابط شخصی دو جانبه میتونه تاثیرگذار باشه و در این مورد خاص به نظرم چنان شکافی وجود داره که برای مدتی بر روابط آمریکا و اسرائیل تاثیرگذار خواهد بود.
Bound to affect Israeli-American relationship for some time.
ارزیابی یوسی میکلبرگ رئیس گروه روابط بین الملل در دانشگاه ریجنت لندن بود درباره سخنرانی امروز نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا. و اما فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با اشاره به موشک جدید زیر آبی سپاه گفت که سلاح جدیدی که در مانور اخیر این نیرو در خلیج فارس آزمایش شده یک سلاح خاص است و آمریکایی‌ها نمی‌توانند قدرت این سلاح را نادیده بگیرند. این در حالی است که برخی کارشناسان در توان و امکانات فعلی نیروهای مسلح ایران برای پرتاب چنین موشکی تردید کردند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با اشاره به سلاحی که میگوید در رزمایش پیامبر اعظم نوح در خلیج فارس آزمایش شده، آن را سلاحی استراتژیک و خاص خوانده که آمریکایی‌ها به گفته او نمی‌توانند قدرت و توانش را نادیده بگیرند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز ساختن این سلاح را فتح عرصه جدیدی برای سپاه پاسداران خوانده است. اما آنچه که دریادار فدوی آن را سلاحی خاص و مایه نگرانی نیروی دریایی آمریکا می‌خواند، ظاهراً یک موشک زیردریایی پرتاب است که هیچ اطلاعاتی هم به جز چند ثانیه درباره‌اش منتشر نشده. حسین آریان از افسران پیشین نیروی دریایی ایران و کارشناس نظامی درباره این سلاح می‌گوید:
سپاه اطلاعات دقیقی در مورد این موشک نداده. اگر توانسته باشه سپاه موشکی درست بکنه که از زیر آب پرتاب بکنه به هدفهای سطحی، یعنی در واقع موشک زیر سطح به سطح، این یک بُعد تازه‌ای در توانایی نیروی دریایی سپاه خواهد بود. ولی با توجه به اطلاعات پیچیده‌ای که دادند و ناروشن، نشون میده که این در مرحله طرح و تا کنون نتونسته چنین سلاحی رو درست بکنه. با اینکه ویدیویی نشون داده شده، ولی شاید این ویدیو هم نوعی فتوشاپ باشه و از آزمایشات گذشته که یا ویدیوهایی که توسط نیروهای دریایی دیگر انجام گرفته این رو به کار بردند.
در مجموع در نیروهای دریایی جهان دو نوع موشک‌های زیردریایی پرتاب به کار گرفته می‌شود: بالستیک و کروز. آنچه که صدا و سیمای ایران نشان داده است با توجه به زاویه حرکت و ارتفاع آن پس از شلیک از نوع موشک کروز به نظر می‌رسد. موشک‌هایی که نوع زیردریایی پرتاب آنها را تنها 4 کشور آمریکا، روسیه، هند و کره جنوبی تولید می‌کنند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن لندن، ضمن تردید جدی در این خبر آن را بیشتر شبیه نوع جنگ روانی می داند.
یکی از نکات بسیار مهم برای استفاده از موشک زیر سطح به سطح استفاده از زیر دریاییه. سپاه پاسداران چون این زیر دریایی رو نداره. گذشته از این زیر دریایی هایی رو که نیروی دریایی ارتش داره، یعنی از نوع نو که ساخت روسیه است، اونها هم چنین توانایی ندارند. پرتاب این نوع موشک استفاده به زیر دریایی های فوق سنگین داره، در حالی که ایران تا کنون توانسته یک زیر دریایی نیمه سنگین، یعنی زیر دریایی بین زیر دریایی های کوچک و زیر دریایی های کلاس کیلو ساخت روسیه درست بکنه. رسیدن به این نوع توانایی و ساختن زیر دریایی کار بسیار طولانی است. به همین جهته که این خبر که ما توانستیم یه موشکی رو درست بکنیم، ولی چگونه میخوان از این استفاده بکنن و به چه وسیله این رو پرتاب بکنن، مایه شک و تردید هست. من فکر میکنم که این حرفا بیشتر در سطح طرح و جنبه تبلیغاتی داره و هنوز عملی نشده و ایران راه درازی رو پیش داره تا بتونه چنین زیر دریایی رو درست بکنه و از این نوع موشک‌ها استفاده بکنه.
علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران، بدون بیان هر گونه مختصاتی از این موشک، خبررسانی بیشتر درباره آن را به شاید سال‌های بعد موکول کرده است.
اما ده ها تن از دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های پردیس ارم دانشگاه شیراز روز دوشنبه دچار علائم مسمومیت غذایی شدند که با حضور کادر پزشکی اورژانس در محل خوابگاه برخی از آنها به طور سرپایی مداوا شدند و برخی دیگر برای معالجه به بیمارستانی در شیراز منتقل شدند. مسئولان دانشگاه شیراز تاکنون در این باره اظهار نظر خاصی نکردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه شیراز دچار علائم مسمومیت غذایی شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این دانشجویان 70 نفر و همگی دختر هستند، اما خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز این تعداد را 140 نفر عنوان کرده است. بر اساس این گزارش‌ها دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های پردیس ارم دانشگاه شیراز روز دوشنبه دچار علائم کوفتگی، بدن‌درد، دلدرد و در برخی موارد تب و لرز شدند که برخی از آنان توسط کادر پزشکی اورژانس در محل مداوا شدند و برخی دیگر هم به بیمارستان اعزام شدند. مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته نتایج بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این دانشجویان پس از صرف شام دچار مسمومیت غذایی شدند. مسئولان دانشگاه شیراز تا کنون در این باره اظهار نظر رسمی نکردند. وبسایت خبرنامه دانشجویان ایران عکس‌هایی از خوابگاه پردیس ارم شیراز منتشر کرده که نشان می‌دهد به تعدادی از دانشجویان در سالن نمازخانه خوابگاه سرم وصل شده. در این گزارش تعداد دانشجویانی که دچار مسمومیت شدند بیش از 100 نفر عنوان شده که شامل دانشجویان دختر و پسر می‌شود. انجمن اسلامی، جامعه اسلامی و بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای وضعیت رفاهی دانشجویان این دانشگاه را نامناسب توصیف کرده و از مسئولان خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند. طی سال جاری این چندمین مسمومیت جمعی دانشجویان در دانشگاه‌های ایران است. تیر ماه گذشته شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران دچار مسمومیت غذایی شدند که علت آن آلودگی ظروف توزیع غذا در سلف سرویس دانشگاه اعلام شد. 80 تن از دانشجویان دانشگاه جهرم در استان فارس هم آذر ماه گذشته در پی مسمومیت غذایی راهی مراکز درمانی شدند که به گفته منابع دانشجویی علت مسمومیتشان غذایی بود که در رستوران دانشگاه تهیه شده بود. اما مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی جهرم از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.
اما هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا امروز دو نماینده ایران، پرسپولیس و نفت تهران به ترتیب در مقابل بنیادکار از ازبکستان و العین از امارات قرار گرفتند. فریبرز غریب، خبرنگار رادیو ورزشی رادیو فردا در آلمان، الان روی خط تلفنی ماست و با او نگاهی می‌کنیم به بازی‌های امروز نمایندگان ایران. آقای غریب، وقت شما بخیر. با بازی پرسپولیس شروع کنیم. این تیم امروز تونست 3 امتیاز شیرین خارج از خانه رو به دست بیاره.
بله آقای جمالی، همونجور که اشاره کردین خیلی شیرین بود این 3 امتیاز. میتونه صعود پرسپولیس رو بیمه کنه به دور بعد، در صورتی که روند بازی این تیم از نظر تاکتیکی در بازی‌های داخل خانه در تهران مثل بازی هفته پیش مقابل لختی‌های قطر باشه. امروز پرسپولیسی‌ها خوب کار کردن روبروی بنیادکار، یک بازی تقریبا تدافعی چشم به ضد حمله رو داشتن. معلوم میشه مثل بازی اول این تیم رو آنالیز کرده بودن. من فکر میکنم هواداره پرسپولیس با این دو برد تیمشون در دو تا بازی پشت سر هم در لیگ آسیا خوشحال هستند و منتظرن بازی سوم روز 26 اسفند که باید در خانه النصر عربستان بازی کنه. اگر اون بازی رو ببرن پرسپولیس سال 93 رو، اون ناکامی ها رو پشت سر میذاره و سال خوبی رو به پایان میبره.
در واقع با پیروزی امروز پرسپولیس در ازبکستان تلسم دو بازی قبل نمایندگان ایران شکسته شد، چرا که هر دو نماینده ایران تراکتورسازی تبریز و خدمتتون عرض کنم که تیم
فولاد
بله هر دو باختن در ازبکستان.
بله، این روند به پرسپولیس نشون داد که بچه هاش با انگیزه شدن تو این دوتا بازی و به بازی های آسیایی با یه چشم دیگه‌ای نسبت به لیگ برتر نگاه میکنه.
بله، البته فولاد نه، نفت تهران بود. من اینجا عذرخواهی کنم، نفت تهران و تراکتور سازی تبریز در بازی خارج از خانه در ازبکستان باختن و امروز و بازی الان نفت تهران هستش با العین امارات در تهران. این بازی تا دقیقه 68 تقریبا یک بله دقیقه 68 69 هست، بازی 1-1 هست. این بازی چطور هست آقای غریب؟
این بازی هم نفتی ها خوب بازی میکنن، یادمون باشه هم نفت ایران تیم اول لیگ ایرانه، هم علین امارات تیم اول لیگ کشورشون هست. نفتی ها یه فوتبال تاکتیکی رو دارن بازی میکنن، در لیگ برتر به نمایش گذاشتن با مربی کاربلد فوتبال بلدشون علیرضا منصوریان. نفت در دقیقه 50 از روی پرتاب اوت توسط سیامک کوروشی به گل رسید، 7 دقیقه بعد داور چینی یه پنالتی گرفت از روی کم تجربگی دفاع نفت که آساموآژیان بازیکن خارجی تیم العین به گل مساوی تبدیل شد. الان همونجور که شما اشاره کردین دقیقه 70 و با 1-1 بازی داره پیش میره.
خیلی سریع و کوتاه های غریب بفرمایید که فردا نمایندگان ایران با چه تیم هایی بس بازی کنن؟
فردا چهارشنبه فولاد خوزستان در ازبکستان با لوکوموتیو تاشکند بازی داره و تراکتور در تبریز تراکتورسازی میزبان الاهلی امارات خواهد بود.
ممنون از شما فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان روی خط تلفنی ما بود و نگاهی داشتیم به بازی‌های هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال در آسیا. تا ثانیه‌های دیگر به نیمه دوم مجله شامگاهی می‌ریم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. خوش اومدید به این مجله خبری. در اینجا بار دیگر با همکارم مینا بهارمس همراه میشیم و خلاصه چند خبر مهم ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. روز دوم مذاکرات هسته‌ای میان محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در مونتروی سوئیس از صبح امروز در جریان است. در این مذاکرات به جز وزیران خارجه دو کشور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا همراه معاونان وزارت‌های خارجه دو کشور، همچنین هلگا شمید معاون سیاسی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور دارند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل لحظاتی پیش سخنرانی خود را در کنگره آمریکا در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران آغاز کرد. آقای نتانیاهو به دعوت جان باینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است در کنگره سخنرانی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل آیپک در واشنگتن گفت توافق اتمی با ایران امنیت اسرائیل را تهدید می‌کند. او همچنین ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. سازمان ملل روز سه‌شنبه گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به نشست جاری شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد. در این گزارش آمده است که دست کم 500 تن در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند که اکثر آنها در ارتباط با مواد مخدر بوده و در اغلب موارد شرایط دادرسی عادلانه رعایت نشده است. دبیرکل سازمان ملل بار دیگر از شمار بالای اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است. این گزارش همچنین میگوید ایران بر تعهد خود در حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی و دینی پایبند نبوده و نسبت به ادامه نقض حقوق زنان، روزنامه‌نگاران و فعالان حوزه‌های مختلف نیز ابراز نگرانی شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در سخنانی در این نشست از آنچه استانداردهای دوگانه گزارش حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با ایران خواند انتقاد کرد. یک روز پس از آغاز حمله نیروهای عراقی برای پس گرفتن شهر تکریت از گروه خلافت اسلامی، گزارش حاکی از جنگ شدید در برخی روستاهای اطراف این شهر است. خبرگزاری ها به نقل از مقام های عراقی میگویند به علت شمار زیاد تکتیراندازان و بمب های کنار جاده کار گذاشته شده توسط داعش، نیروهای دولتی به کندی به سوی تکریت پیشروی می کنند. منابع عراقی و ایرانی نیز از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حوالی تکریت در استان صلاح الدین برای آنچه هماهنگ سازی نیروها خوانده شده خبر دادند. رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی میگوید توهین و اهانت در فضای مجازی در صورت شکایت پیگرد قانونی دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرهنگ محمد قاسملو خبر داده که تاکنون یک نفر به اتهام آنچه توهین و اهانت به کاربر دیگری در فضای مجازی خوانده شده بازداشت شده است. بیشتر یک مرکز وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده بود که گروهی از افراد فعال در اینترنت که به گفته مرکز مأمور ترویج فساد و استحاله سبک زندگی ایرانی اسلامی بودند، شناسایی و بازداشت شدند.
ممنون مینا بهارمز همکارم، آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. اما تا دقایق دیگر سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا شروع خواهد شد. به محض آغاز این سخنرانی، این سخنرانی رو به طور زنده براتون پخش میکنیم و همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر که این سخنرانی آغاز خواهد شد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته مانند همیشه پیام‌های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما را مطرح می‌کنم و بهروز کارونی تهیه کننده و مجری مجله کارنامه توضیحات بیشتری درباره تجمع سکوت معلمان که در روز یکشنبه دهم اسفند ماه در شهرهای مختلف ایران برگزار شد خواهد داد. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20402212121 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
من جوانی دانشجو بیکار 30 سال دارم، مجرد، رنگ خوشی به خودم ندیدم. آرزوی ماشین یه خونه به دلم مونده. درد دلم به کی بگم؟ به چه کسی شکایت بکنم؟ فساد همه جا را گرفته. به جای کمک به غزه، لبنان، سوریه، یه فکری به حال ما هم بکنن. واقعا ما به کی باید بگیم؟ یعنی دیگه جون به لب شدیم. لطفا این صدا ما را پخش کنید.
آقای خامنه‌ای، چرا میگید که 25 هزار میلیارد قاچاق رقم عجیب غریبیه؟ 90% این قاچاق رو نهادهای زیر نظر شما انجام میدن. یعنی شما خبر ندارید؟ چرا هر وقت میخوایم به شما اعتماد کنیم ما رو ناامید میکنید؟
به ما نشون بدین در کجای قرآن نوشته موسیقی حرامه. فکر نمی کنم هیچ جای قرآنی همچین چیزی نوشته باشه. چرا عده‌ای نظر خودشون رو به دیگران تحمیل میکنن؟
من قول میدم که آقای نتانیاهو حاضر کلی خرج کنه که دوباره کسی مثل احمدی نژاد رئیس جمهور بشه و مسئول مذاکرات هم کسی مثل آقای جلیلی، چون سیاست های اونها در این 8 سال آنقدر ایران را ضعیف میکرد که دیگه رقمی در سیاست بین الملل نبود.
خواستم به این مسئولینی که هر روزه اصرار به این دارن که از بازیگرای زن به خصوص بعد حجاب استفاده نکنن، خب اگه قرار بر این باشه دیگه کارگردان ها و فیلمسازای ما یا فیلم نسازن یا اگه میسازن همشون از دفاع مقدس و فیلم های مذهبی نمیدونم مثل مختارنامه که اصلا زن توش نقشی نداشته باشه استفاده کنن. بابا بودایی که اصلا خدا رو نمیپرستن میگن امنیت در نگاه توست، کاش اینا رو بفهمن.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
یکی از شنوندگان رادیو فردا به نام عباس در ایمیلش پرسیده که برنامه پلیتیک چرا دیگه پخش نمیشه. در جواب عباس باید بگم که فصل اول این برنامه به پایان رسیده و ما امیدواریم که فصل دوم هرچه زودتر شروع بشه و در همین برنامه، یعنی برنامه صدای شما، به اطلاع شما خواهیم رسوند.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا به نام عدنان در ایمیلش پرسیده که آیا راهی هست که بتونیم خبرهای رادیو فردا را از طریق ایمیل دریافت کنیم. در جواب عدنان هم باید بگم بله، امکان دریافت خبرنامه وبسایت رادیو فردا را از طریق ایمیل دارید. برای دریافت خبرنامه کافیه که یک ایمیل به اشتراک@radiofarda.com بزنید. دوباره تکرار میکنم، eshteraq@radiofarda.com و ایمیل شما به لیست دریافت کنندگان خبرنامه رادیو فردا اضافه خواهد شد. و برای اون دسته عزیزانی که امکان بازدید از وبسایت رادیو فردا رو دارید، در منوی راهنما اگر گزینه اشتراک رو انتخاب کنید، با وارد کردن آدرس ایمیلتون خبرنامه وبسایت رادیو فردا براتون فرستاده خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042.
شنوندگان گرامی، با پوزش از اینکه برنامه صدای شما رو در این لحظه قطع کردیم، همونطور که در بخش‌های پیشین خبر داشتیم، امروز سخنرانی نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا تا ثانیه‌های دیگر آغاز میشه. این سخنرانی از این جهت مهم هست که رئیس یک دولت بدون دعوت رئیس دولت آمریکا به آمریکا دعوت شده. رئیس کنگره نمایندگان آمریکا جان بینر ایشون را دعوت کرده و از این جهت که مهم هست این سخنرانی و به ویژه در آستانه مذاکرات و همزمان شده با مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1، از این جهت که مهم هست و آنطور که در خبرها داشتیم که قلب سخنان ایشان، جان سخن ایشون راجع به ایران خواهد بود، نظر به اهمیت این سخنرانی، ما هم تصمیم گرفتیم که این سخنرانی رو به طور زنده براتون پخش کنیم. از همینجا به بخش فارسی صدای آمریکا VOA وصل میشیم. ترجمه این سخنرانی رو میشنویم با ترجمه‌ای که صدای آمریکا، بخش فارسی VOA، بخش صدای آمریکا اون رو داره مستقیم پخش میکنه. مستقیما به اونجا میریم و شنونده سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهیم بود.
خانم نانسی پلوسی و رئیس اکثریت در مجلس کوین مکارتی، من میخوام همچنین راجب هری رید رهبر دموکرات سنات، خوشحالم که باز صحت و سلامت خودتو باز یافتی آقای هری.
I guess it's true what they say, you can't keep a good man down.
میگویند که نمیشه یه آدم خوب و نشسته نگاه داشت.
My friends, I'm deeply humbled.
من بسیار احساس فروتنی میکنم. این فرصت طلایی رو دارم که نطق بکنم برای سومین بار در برابر خطیرترین نهاد قانونگذاری در دنیا، کنگره ایالات متحده.
I want to thank you all for being here.
من خواهم سپاسگزاری کنم از همه شما که اینجا هستید. من میدونم که سخنرانی من موضوع جنجال برانگیزی بوده. من عمیقا متاسفم که بعضیا میگویند که دلیل وجود من اینجا سیاسی، هرگز این قصد من نبوده که به قصد سیاسی بیام اینجا. میخوام سپاسگزاری بکنم از دموکرات‌ها و جمهوری خواها به خاطر پشتیبانی مشترکتون از اسرائیل سال بعد از سال، دهه بعد از دهه. من میدونم که بدون توجه به اینکه جمهوری خواه یا دموکرات باشید، به هر حال پشتیبان و حامی اسرائیل هستید. اتحاد واقعا استثنایی که بین ایالات متحده و اسرائیل همیشه فراسوی سیاسی بوده و همیشه باید باقی بمونه فراسوی مسائل سیاسی. به خاطر اینکه آمریکا و اسرائیل ما یک سرنوشت مشترک را شد در شریک و سهیم هستیم. آزادی مورد گرامی داشت، امید. اسرائیل قدردانه به خاطر حمایت آمریکایان و شهروندان آمریکا و همینطور رئیس جمهور، رؤسای جمهوری آمریکا. ما از حمایتشون از هری ترومن تا باراک اوباما سپاسگزار و قدردانیم. ما قدر میدونیم هر کاری رو که پرزیدنت اوباما برای ما کرده. خیلی شناخته شده از کاری که آقای اوباما کرده. بعضی خیلی شناخته شده است، مثل تقویت پیمانهای امنیتی، تقسیم و مشارکت در اطلاعات و کمک به قطعنامه‌های حامی اسرائیل در سازمان ملل. خیلی از کاری هم که اوباما کرده کمتر شناخته شده است برای اسرائیل. من در سال 2010 باش تماس گرفتم.